اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
ای نسل به جان آمده در خانه شرایی، هنگام نبرد است بیایید بیایید. سبز است جهان سبز، بیایید به پیکار. شب سر شده صبح است، کجایید کجایید؟ در کوی و خیابان به درایید درایید، فریاد کنید از دل و آواز بخوانید. دریای سرودید، سرودی به سرایید. از دشمن قدار، از دشمن قدار نترسید نترسید. سردار در این لشکر بسیار شمایید. ایران به شما زنده که هم جان و جهانید، هم آتش و آبید و زمینید و زمان. در میهن دربند رها باد صداتان، فردا همه در میهن دربند رها. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 27 ماه مارس، 7 ماه فروردین. هنوز شماها که 13 روز نوروز رو میگیرید، 5-6 روز دیگه وقت دارید. حالا شمالی ها کم کم بر میگردن، کارمندان ادارات. ما در طول این چند روزه بحث داشتیم با همکاران، با پومن علی آقا، مسئله ساعتمون. ما ساعتمون رو روی ایران تنظیم کردیم، روی خانه پدری. بنابراین اگر یک ساعت جلو عقب میشه، و باید با همون تطبیق بدیم. به همین دلیل با پوزش از هموطنانم در اروپا و آمریکا، نمیدونم حالا برای آمریکا بهتر شد، ما هر روز 3:30 به وقت لندن و 7 به وقت تهران آغاز میکرد. الان باید 4:30 شروع کنیم که 7 به وقت تهران بشه. تمام برنامه ما 1 ساعت همطور میره جلو. در واقع شروع کار ما از 4:30 بعد از ظهر خواهد. خب امیدوارم که از این بابت حالا شماهای 1 ساعت دیرتر براتون میشه در اروپا. لندن میشه 4:30، اروپا میشه 5:30، ایالات متحده میشه که 7 میشه 8، قسمت کالیفرنیا و لس آنجلس و این طرف که 5 ساعت فرق داریم، اونم باید حساب بکنیم مثلا میشه 11:30. حالا امیدوارم این تایما، اما در وطن ما تایما خیلی بامزه است. رضا همکار عزیزم اینو پیدا کرده بود، گفت براتون فوری میفرستم. گفتم حتما بفرست، برای من خیلی موضوع جالب. برید اومدن ساعت گذاشتن که مثلا واحدهای نظامی، انتظامی و غیره ساعت 6:30 باید سر کار بره. اون از قبلم همینطور بود، زودترم بود. زندیا تیمسار امین افشار 5 صبح پادگان بود. واحدهای سنتی 7، حالا گروه های مختلف و اینجا گذاشته تایماشون. واحدهای استانی نمیدونم هر کدوم، مدرسه ها چه ساعتی. اما پدر و مادر بچه‌شون رو باید ببرن به مدرسه بگذارن. مراکز آموزش اون که هیچی. بله مقطع متوسطه 7:30 باید برن، ابتدایی ساعت 8. حالا پدری که خودش باید ساعت 8 سر کار باشه یا 7:30 سر کار باشه، همسرش هم که کار بکنه همین کار بکنه، بچه‌شون چه موقع برن به مدرسه برسن؟ رژیم نابغه است دیگه، نبوغ دارم ده از پس کلشون نور میزنه بیرون. این نبوغ عظیم رو خدا چجوری به این عمامه به سران داده؟ یک مشت نادان فقط بزرگ گفت، صاحب بزرگ گفت، کار با عمامه و طبل شکم افتاده است. خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون کنه، طاقت ده بود گذاشت رفت هند، اونجا حسرت عشق میریخ برای اصفهانش، ولی مجبور شد بره. ما این دعوتی داشتیم به تورنتو، خیلی هم دوستای عزیز لطف کرده بودن، از 3 جا من دعوت داشتم، مهران براتی عزیزم بود و همطور دوستانی در کانادا، دکتر مریدی عزیزم و و و و متاسفانه نتونستم من برم. ما گرفتاری های کار واقعا از همه چی مورد داخت. من همیشه سالی دو هفته میرفتم هالیدی با بچه هم خانوادم، ولی الان همه اینا بر ما محروم شد و متاسفانه نتونستم به کانادا برم. ولی بسیار جلسه خوب، اینقدر برای من دلپذیر بود اون حرفایی که شاهزاده زد، چقدر این انسان پخته شده، چقدر عاشق. واقعا من تو مقالم نوشته بودم هفته پیش، واقعا عاشق سخانه پدری است و تمام تلاشش رو داره میکنه برای آزاد کردن خانه پدری. بابا دست بردارید دیگه، دست بردارید. الان مثلا 5 تا گروه جمهوری خواه خب خیلی منطقی و معقولانه بدون سنگ پراکنی جلسه‌ای دارن در لندن هفته آینده دوشنبه. من با یکی از دوستان عزیزم در اونجا گفتگو خواهم کرد روز شنبه، بیان حرفاشون رو بزنن. وقتی شما تخته‌ای نکنید، میگه آقا من اینجوری فکر میکنم در آینده ایران، هنگامی که مجلس مؤسسان تشکیل بشه هر گروه سیاسی مطابق وزنش حتما در اونجا نماینده خواهد داشت و این نماینده ها میان نوع نظام رو انتخاب میکنن. این خیلی روشنه، چرا از حالا سنگ میندازیم؟ بعضی ها چرا اینجوری میکنن؟ من یک گاهی اوقات نگاه میکنم بعضی از دوستان چپ ما یا در گذشته چپ بودن، هنوزم یا بعضیشون اعتقاد دارن، اینا واقعا عاشقانه به ایران نگاه میکنن و هدفشون کمک برای رهایی است. دیگه محسن خاتمی در این سن و سال چی دیگه میخواد از خدا؟ هیچ، جز اینکه وطنش رو ببینه. سالها رنج کشیده، 7 سال تو زندان زیر اعدام تو رژیم خمینی. آقای منبینی چی دیگه میخواد جز آزادی وطنش؟ فریدون احمدی چی میخواد؟ اینا بچه هایی بودن یه موقع چپ بودن. یا مثلا مهندس هوشنگ کردستانی، جبهه ملی واقعی، هر وقت باهاش صحبت میکنم میگه علی فلانی، ما عبد لطف داره به من خیلی، ما حتما تو ایران با هم خواهیم رفت. میگم آره، میریم اون بالاخونه حزب ملت ایران همونجا که اومدیم فروه رو میدیدیم، بریم کمکی گوین که خب تلویزیون هایی که پوشش زنده دارن همه رو پخش کردن، ولی من یه چیزی توش جلب توجه هم کرد از شاهزاده و یه نکاتی از کاک عبدالله مختدی. شاهزاده رو ببین.
ممنون از همتون، 2 سکوند دارم. امیدوارم این آخرین نوروز در تبعید باشه برای خیلی از ماها و بتونیم سال دیگر در کشور خودمون آزادی رو جشن بگیریم. به قول کسروی یه حسابی پس دادیم به آخوندا، ولی رسیدیم به جایی که تفاوت بین آزادی باور ولی جدایی دین از حکومت رو درک کردیم. به عنوان یک پیش شرط برای دموکراسی، هرگز آزادی در هیچ کشوری پیش نمیاد اگر یک ایدئولوژی بخواد برتر بر ایدئولوژی دیگر باشه. این رو ما یاد گرفتیم. در ضمن میدانیم که آزادی اندیشه در یک کشوری که کثرت‌گرا هست از لحاظ باورهای مختلف طبیعی است که اختلاف سلیقه داشته باشیم. چرا که نه؟ اتفاقا من باور دارم که تفکرات مختلف هستش که ما رو به چالش میکشه، برای اینکه در رابطه با این چالش ایده های بهتری تولید بشه.
دیگه خیلی روشن و صادقانه شاهزاده حرفاشو میزه. من فکر میکنم دیگه بعدم اونجا که عشق به چشش میده، ببین اینا آدم تا عاشق نباشی، من خودم گاهی اوقات میبینم کنترل خودم رو ندارم، باید عاشق باشی تا اینجور متأثر. اما کاک عبدالله مهتدی که این مدت انقدر بهش گفتن آقا تمامیت ارضی، ببین چه میگه
در مورد مسئله تمامیت ارضی. ببینید چرا این اصطلاح به کار نرفته، به جاش یک پارچگی سرزمینی به کار رفته. این فارسی اون عربیه دیگه. ولی تمامیت ارضی پرچمی بوده که تحت عنوان اون ده ها سال کردستان رو سرکوب کردن. اعدام ها تحت این عنوان و به این اتهام صورت گرفته، سرکوب ها به این عنوان صورت گرفته، شکنجه توی شکنجهگاه های جمهوری اسلامی زیر این پرچم و با این اتهام به عمل اومده، موشک پرانی ها و پهپاد فرستادن ها برای اینکه خانواده های ما رو تو که تو اقلیم کردستان ساکنن بزنن و مدرسه ها رو ویران کنن تحت عنوان این اتهام زده شده. کریه برای مردم کردستان، اینو گذاشتیم کنار بدون اینکه هدف اصلی رو بذاریم کنار.
حالا میخوام پیام دو بانوی سرزمینم رو براتون پخش کنم. یکی در زندان، اون لحظه که به یاد میابرده که خب به زندان میره، نوروز نیست، در کنار عزیزانش، مردمی که دوست داره، و دومی از خارج ایران. نخست اولی رو گوش بدیم، خانم فاطمه سپهری بزرگ که من از همینجا سر در برابرش خم میکنم و بهش درود میفرستم. گوش میدم.
امیدوارم که سال آینده سال پیروزی ملت ایران و آزادی ایران باشه. و همچنان که قذافی رو در خیابانهای لیبی چرخوندم و کشتم، خامنه ای رو هم همون روز را ببینم. چون عزیزان ما در جبهه‌های جنگ در هر کجای ایران که بود عزیز دادیم و هیچ روز خوش ندیدیم. امیدوارم که آقای خامنه‌ای به داغ عزیزانش بشین. اشکایی که من امروز دارم جلو زندان وکیل‌آباد می‌ریزم، امیدوارم خانواده خامنه‌ای هم بریزن. به چه گناهی عزیزان ما در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. امیدوارم عمر خامنه‌ای به سر بیاد.
سلام هم میهنان. از همه دوستان میخوام که در این فراخوان ها شرکت کنن و از فراخوان ها حمایت کنن و نگذارن خون جینا ها، کیان ها و خدا نور ها، ابوالفضل ها، حدیث ها فراموش بشه و جمهوری اسلامی رو اینجوری راحت رها نکنید. همراه بشید، همت کنید اتحاد همبستگی تا جمهوری اسلامی بره، تا جمهوری اسلامی از بین نره ما روز خوش نداشتیم و نخواهیم داشت. من خیلی خوشحالم که جدیدن شورای امنیت میخواد کمیته حقیقتیاب تشکیل بده و امیدوارم که از اون لحظه ای که خمینی وارد ایران شد و در دادگاه های 5 دقیقه عمرای ارتش رو اعدام کرد و بعد در قتل های دهه 60
18 سال این بانوی بزرگوار رو به حبس محکوم کرد. سید علی خامنه‌ای حتی طاقت نداره یک بانوی همسر شهید داشته دو کلمه انتقاد داده. بدبخت به چه روزی افته. قذافی از تو بهتر بود. رو باید دید سرنوشت تو چه خواهد. واقعا این مردم پرشور ما، من نمیدونم وقتی گوش میدم به شعاراشون به حرفاشون تو همین نوروز، این جنبش سر باز ایستادن نداره، خواهد بود و ادامه خواهد داد. حال بریم همرای نازنی، بانوی آواز ایران، بانوی که همیشه تو دل مردم جا داشت و جا داره، ببینیم پیام او به مردمی که عاشقانه دوستش دارن و او آنها رو دوست داره چیست.
هموطنان عزیزم، فرزندان قهرمان ایران زمین که با جنبش انقلابی یک بار دیگر نام ایران ایرانی را سربلند و پرآواز کردید، خدا پشت و پناه شما باشد. ای مادران پدران داغدار که شکوفه های نودمیده و نورسیده خود را به وسیله این رژیم شیطانی از دست دادید، با خانواده های عزادار همدردی و همدلی می کنند. امیدوارم که سال 1402 این رژیم ظالم به پایان برسد. پاینده باد ایران همیشه عزیزم.
سپاسگزارم و آرزو میکنم امسال با ترانه های زیباتر مثل همیشه از همیرای عزیز توی ایران فردا استقبال. خب بریم و نگاهی بکنیم سال جدید دیگه. معمولا گذشته چراغ راه آینده. در سال جدید آدم نگاهی به سال قبل میکنه. بله ببینیم این دستاوردهای نظام گذشته که ایلا مرتب علیه حرف میزنن چه بوده، یه مقدارش رو نگاه کن.
روز انقدر ما کار زیاد داریم که حتی اهالی خود ایران برای اشغال تمام مشاغل کافی نیست، مجبور شدیم از خارج آدم بیاریم.
بله یادم این غذای رایگان که تو مدرسه میدادن، میوه، موز، سیب. بچه بلوش سر عمرش ندیده بود اینو. اون روستایی تو خوزستان یا توی کردستان اصلا ندیده بود. من یکی از دوستان زندیاد نصیر امینی با ایرج نبوی نازنین، اینا تو این ماجرا بودن و واقعا بهترین میوه ها رو انتخاب میکردن، شیر و موز و سیب و این بچه های نازنین این وعده غذاشون بود، همه غذاشون بود. حالا خمینی هم اومد بچه ها رو برده اعدام کرد تو جبهه، تیغ کلی بهش به گردنشون. ما چطور میخوایم باور کنیم؟ چرا ما باید سطح دانش و علم خود رو تا اون حد پایین بیاریم که فکر کنیم، یعنی فکر فقط پیش خودتون یه ذره تجسم کنیم چجوری میتونه یه آدم بره با آسمان؟ مگه آسمان یه جای مخصوصه که آدم بره؟ یه تصور ساده بکنیم. بعضی از کهکشان ها میلیارد ها سال نوری با ما فاصله دارن، میلیارد ها. یعنی اگر یک سفینه ای رو بفرستن به سوی یکی از این به اصطلاح ستاره هایی که از دور میبینیم، کهکشان هایی که از دور میبینیم که مجموعه خودش از 1 میلیارد ستاره، این باید 10 میلیارد سال نوری را بره تو به اون برسه. حالا ما چطور باور میکنیم که یه آدمی رفت هوا، یه آدمی رفت توی چاه؟ ما چگونه ذهن خودمون رو تا این حد پایین میاریم؟ حالا اگر مسئله جدایی دین از حکومت بود، آن کس که این رو باور داشت بدون دردسر باورش رو دنبال میکرد. اونم که باور نداشت وحشت و ترس از این نداشت. چرا باید حکومت ناظر این باشه که تو روزه گرفتی یا نگرفتی؟ در رژیم گذشتم رعایت میکردن، ولی خود مردم بودن که سعی میکردن حرمت اونایی رو که باورمندن نگاه دارن. ولی این نبود که تو خیابون بهم بگیرن بزنن جریمت کنن. چرا؟ این خدا رو گوشتیم اونجا به عنوان یه موجود بیچاره ای که نیاز داره. ما روزی 5 دفعه بگیم تو بزرگی، تو بزرگی، تو بزرگی. ما یه بار روزه بگیریم، بعدم بریم خودمون تو خاک بمالیم و سرمون رو زنجیر بزنیم. برای چی؟ عزیزترین انسان جهان هم وقتی رفت رفت. تو چرا خودتو تیکه پاره میکنی، زنجیر میزنی به خودت؟ همین کارهای بت‌پرستی است که شما عیب میگیرید. اینا هم هست دیگه. الان برید گواتمالا همینه، یه جای هند برید همینه، سیخ به تنشون بیاد. چرا باید پیکرتو آزار بدی؟ برای چی؟ تو چجوری میتونی باور کنی که گوسفندا تو کربلا آب نخوردن چون به یاد تشنگی امام حسین افتادن؟ چطوری میخوای اینا رو باور کنی عزیز من؟ فرزندان خوب من، نرید تو این بازی ها، تو این دست بازی ها نرید، چون صداقتی توش وجود نداره. همه ریا و فریب، همه ریا و فریب. درود میفرستم به بلوچای عزیزم، 1000 بوسه بر شانه های مردانتون. مولوی عبدالحمید مخلصت، مرد بزرگی هستی. بریم ببینیم این هفته در بلوچستان چه خبر.
این آخرین پیام هدف کل نظامه. برادر شهیدان خون تو پس میگیرم.
سید علی آقا بزرگتری استان کشور خراسان که تیکه پارش کردیم، مردم دارن فریاد مرگ بر خامنه ای میزنن. چقدر آدم باید بی غیرت باشه این رو بشنوه و صداش در نیاد؟ نگه ملت ببخشید من هر کاری کردم، جنایتی کردم، الان دیگه میرم کنار. اجازه بدید برم یه گوشه، به خدا مردم بهش اجازه میدن. اما بعد که مردم بندازنش اون داستانه، اون حکایت دیگری است که من الان نمیتونم شرحش بدم، ولی اون حکایت دیگری است. حضورت رو عرض کنم که این داستان آمران به معروف و نهی از منکر، یک دکان حقوق بازی است که اینم راه انداختن، بخصوص توی ماه رمضان و اینا آدم شاهدش هست. چرا یک دین باید احتیاج داشت روزی یه نفر چوب بگیره دستش اگه یکی روزه خور بزنتش؟ آمران به معروف و نهی از منکر، اینا خودشون که سر تا پا آلودگی هستن. خیلی از این آمران به معروف و نهی از ناهیان منکر رو میشناسیم، آلوده دامانی هستن. مثلا شما فکر کن هادی غفاری میخواد آمر معروف بشه. هادی غفاری که هفتیر طلایی رو برداشت پشت گردن مرحوم اویدا تیر زد، روایت نیست که اینجا واقعیته. این آدم میخواد امر به معروف کن و نهی از منکر. وجود و هیکلش منکره، تمام وجود اینا منکره از بالا تا پایینشون. شما خاتمی رو میبینید، احمد خاتمی رو، به یاد چی میفتی؟ آیا جلو چشمتون یه باغ منظره زیبا میاد؟ آیا یک عالم به نظرتون میاد که کتاب حافظ رو باز کرده داره میخونه؟ نه. جلادی به چشمتون میاد که شمشیر دستشه داره سر میبره؟ اون چشما رو ببینید، اون قیافه رو نگاه کنید. این حیوان رو من بدونم چجوری آقای خامنه‌ای کشف کرد که درست منطبق بر نظامشه. حالا این داستان آمران به معروف، این کلاشی شده دیگه، دکون کلاشی. مرحوم حاج آقا روح الله خاتمی، پدر محمد خاتمی، اونو گفتم اینم بگم، اوائل انقلاب خبر بهش شد که یکی از بازرگانان معروف شهر رو گرفتن به جرم اینکه این در منزلش تریاک میکشید. فردا صبح فرمانده نیروی پلیس اون وقت و همین آمران و ناهیان و غیره همه رو گفت خونش بیاد. منقلش هم داد درست، بزرگتر از همیشه درست کردن. خودش رو چند نفر از بزرگان شهرم نشستم اون کنار رو. این آقایون که اومدن گفتم ببخشید ما یه نیم ساعتی اگر صبر بکنیم ما کارمون تمام شد. اختیاری حاج آقا، اختیاری حضرت آیت الله، کارشون رو کردن. بعد بلند شد گفت حاج آقا روح الله، گفت من الان آمادم بریم. کجا حاج آقا؟ زندان. برای چی؟ برای که من دارم میکشم، شما دیشب حاجی فلانی رو بردی، اونم تو خونش داشت میکشی، به شما که کاری نداره. این نوع داستان رو هم توی رژیم داشتیم. منتها همون اول مرحوم آیت الله خادمی در اصفهان، مرحوم آیت الله حاج آقا روح الله خاتمی در یزد و دور و برش، اینا همشون کنار زده شدن رفتن، جاشون آدم خورا اومده، جاشون کسایی اومده که با خمینی بیعت کرده، یعنی با نماد مرگ و نفرت، نماد دروغ. این مردک میاد میگفتش که بله ما اومدیم، ما برای این انقلاب نکردیم که مقام داشته باشیم و برای قدرت باشیم، نخه ما برای خدا انقلاب کردیم. عملا برای خداشون رو دیدم. من یه نمونه رو بهتون نشون میدم. این حاج محسن رفیق دوست، اخویشون حاج جواد، اون یکی اخویشون حاج مرتضی، اینا اولین مافیای فساد در ایران هستن. اولین مافیای فساد. یادم هست یه روز اینجا تو لندن اول اجور رو دست شب یک کوچه یه چلو کبابی بود، این مال یک سرهنگ بازنشستی ارتش بود. ظهر دیدم آقای رفیق دوست با یکی از صرافای بزرگ لندن نشستن و نهار میخورد. من در دور ناظر بودم. زمان جنگم بود، اوضاعم خراب بود و آقای رفیق دوست صحبت میکرد که چندین میلیون میخواد بفرسته خارج و داشت قرارمدارش با اون صراف میذاشت که نرخ چجوری باشه. حالا هنوز پوند و دلار به این قیمت های امروز نرسیده بود، 50,000 تومان. اون زمان اینا معامله شونو میکردن. آقای رفیق دوست پولا رو ریخ بیرون، بنیاد نور تو دبی درست کرد که وقتی از بنیاد مستضعفا میری بیرون، بنیاد نور همون کارا رو انجام بده، دارو بخره، جنس بخره، وسایل بخره. برادری داشت ایشون ها جواد، توی میدون امیرالسلطان بارفروشی داشت. نارنگی از اسرائیل می آورد، موز می آورد از اسرائیل و از لبنان و از جایی، پرتغال هم دور بشید. حاج محسن هم دوروبر اونجا با یه از این بچه لات و لوت های اون میدون شاه رفیق بودن و اینا حلاجپور و چند نفر دیگه بودن، اینا رفقاش بودن، همین نقاشی ها رو غیره. وقتی خمینی میمد اینا یه ماشین چروکی چیف آمریکایی بود، اینو برداشتن سیم و اینا توش کوبیدن و مثلا ساواک میخواد آقای خمینی رو بکشه، با اینا پروتکتش کرد. اون سیما حلبی بود، اگه ساواک میخواست خمینی رو بکشه مگه دیوانه بود تو خیابان بکشتش؟ تو تیارش میکشتنش، تو پاریس میکشتنش، مثل آب خوردن بود، تو عراق میکشتنش. شاه اجازه نداد، گفت 1300 سال پیش شمر سر امام حسین بریده، ما هنوز گرفتارش، میخوای یه امام حسین دیگه برای 1000 سال دیگه بیام، بذار مردم ببیننش چه جانوریه، مردم باید لمسش کنن. فایده نداره ما بکشیمش چی میشه. این آقا اومد، خانه مجانی بهتون میدم، آب و برق، دینتون رو درست میکنم، اخلاقتون رو درست میکنم، همه این کار رو میخواست برای ما انجام بده، همه رو میخواست برای ما انجام بده. و در نتیجه ما امروز به جایی رسیدیم که فقط شما این فیلم رو ببینید، خودروهای تولید داخل در نوروز، در تعطیلات نوروزی، ببینید چه بلایی به سر مردم بود.
مرگ نزدیک به 2000 نفر در تصادفات جاده‌ای نوروز 1401 آمار تکان دهنده‌ای که هر سال افزایش پیدا می‌کند. 56 نفر کشته فقط در دو روز اول تعطیلات نوروز، دو برابر آمار تلفات جنگ روسیه و اوکراین در دو روز اوج درگیری. اگه خون کشته شدگان اوکراینی گردن پوتینه، خون کشته شدگان ایرانی در تصادفات جاده‌ای گردن کیه؟ طبق آمار پلیس راهور کشور، مهمترین عامل تصادفات نه رانندگی پرخطر بلکه استاندارد نبودن اتومبیل ها و جاده هاست. جاده هایی با استاندارد های 40 سال قبل و داخلی نگه داشتن صنعت خودروسازی که سبب تولید لگن هایی با استاندارد های ایمنی 50 سال پیش شده. حکومت راندخار خودروسازی فشل داخلی رو با ممنوعیت واردات خودروهای استاندارد زنده نگه داشته. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، ایران از نظر تعداد تلفات جاده ای در رتبه 16 دنیا قرار داره. تعداد کل کارکنان ایران خودرو و سایپا 55,000 نفره. تعداد کشته و زخمی های تصادفات جاده‌ای سالانه 340,000 نفر، یعنی بیش از 6 برابر کل کارکنان صنعت خودروسازی داخلی.
340,000 نفر افسرده. بریم لیلا جان فروهر یکی دیگه از کارهای تازه و قشنگش رو، برای جنبش زن، زندگی و آزادی خونده، با هم گوش
بکنیم. با هزار و یک شکوفه سفید، شاخه یه جوون پشت پنجره داره دست میکشه روی شیشه ها، بی خیال فصل نو منتظره. بهار چیزی نمونده اگه ما دیو سرما رو به آتیش بکشیم، شاخه ها چوبه اعدام نمیشن اگه ما هم دل و هم صدا بشیم. ولی دیوار ستم نمیشکنه جز به دست اتحاد تو و من. پاشو حقمون و فریاد بزنی، تا کجا باید که بندگی کنی؟ پاشو که زن زندگی آزادی رو سر بلند و ساده زندگی کنی. وقتشه که روزگار رو نو کنیم، وقتشه بازم به خنده آسمون ما همون شکوفه های تازه با هزار و یک امید و آرزو. ته راهمون قشنگ روشنه، صبح آزادی نشسته رو به رو. زندگی ادامه داره بد و خوب، زندگی ادامه داره هموطن، ولی دیوار ستم نمیشکنه جز به دست اتحاد تو و من. پاشو حقمون و فریاد بزنیم، تا کجا باید که بندگی کنیم. پاشو که زن زندگی آزادی رو سر بلند و ساده زندگی کنی.
لابد با درود دوباره چقدر قشنگ بود. لابد دوباره این چیز رو شنیدید، مصاحبه رفیق دوستو، چون چیز جالب و تازه ای نداره من زیاد بهش نمیپردازم، ولی ایشون اشاره کرده بود که حقوق 19 میلیونی مدیران را اسم میشه 19 میلیون. من خودم براتون پخش کردم صورت یکی از این حقوقا 75 میلیون تومان بود و اون طرف یه بچه 24 ساله که برادر زن یکی از این آقایون بود که یه همچه حقوق بهش میدن. باری من زیاد از رفیق دوست خوشم نمیاد، این دزدی تو وجودشونه. بعد فاضل خدادادو به کشتن دادن و برادرش حسین تفلک کمرش شکست خورد شد، با حقه بازی اینا این کارو کردن، بردنش اونجا که از ارتباطاتش استفاده کنن. توی قبل از انقلاب رفیق دوست و برادرش ها جواد نوکرای خانواده خداداد بودن، نوکراشون بودن، اگه میوهی میووردن گلی میووردن از طریق اونا بود. و این آدم باعث کشته شدن فاضل شد. داستانش که بوده یه سفته بردن مال برادره بود که این سفته رو بردن که آقای رفیق دوست امضا بکنه، سفته که در اختیار بانک بذارن وامی بگیرن برن برای بیزینسی که داشتن سرمایه گذاری. بعد برادر رفیق دوست مرسا رو که گرفتن همه گناه رو انداختن گردن فاضل، گناهی هم نکرده بود، گناهی نکرده، پولی نبرده بود که گناهی کرده باشه. برحال در اون مملکت آدم شرم میکنه اسمشو بذاره مثلا دستگاه عدالت دادگستری. همین محسنی اژه‌ایه، ناجوان مرد دزد آدم کش، مرزا رو به مرگ محکوم کرد و کشتنش. چقدر هم بچه نازنینی بود، چقدر بچه خوبی بود. من خانوادهشون رو میشناسم. حسین در قلب کالیفرنیا، اینو گوش بدید، تمام میوه های ایران رو اونجا به عمل میورد، تمام گل های ایران، گل محمدی رو شما بو میکرد، این که تو باخشه مادر بزرگم بود، تمام اونا رو این توی آمریکا پرورش داد. یه بار رفتم اونجا یه سبد برام فرستاد از این میوه ها و چند تا گل. خدا بعد زنگ زد به من گفت وطن رو حس کردی؟ گفتم آره به خدا، تمام لحظه لحظه‌اش توی میوه های تو. این آدم ها اون وقت باید عزادار بنشینه آقای حاج محسن بگه والا 19 میلیون تومان من چون حقوق بگیر دولتی نیستم از اول کار آزاد کردم. عجب عجب، توی موشکایی که از قذافی میگرفتین و هر کدومش دونه 750 هزار دلار تو جیبت میذاشتی اون زمان حقوق از دولت نمیگرفتی؟ اون مبلغی که آقای خمینی گفت در اختیار بذارن پاشی بری دور دنیا اسلحه بخری، 50 میلیون دلارش رو به جیب زدی. میگم محسن رفیق دوست تا 15 پشت دیگه شو بسته، اینا چطور فکر نمی کنن که باید روزی به این مردم جواب پس بدن؟ من اصلا به سر پل صراط و این چیز و قصه ها اعتقاد ندارم، ولی اعتقاد دارم در همین دنیا، در همین دنیا اعتقاد دارم. شما داستان کردان یادتونه؟ بهشتی در برابر چشتون هست، اون قدرت، او این منم طاووس علین شد، یک انفجار دود شد و رفت. اینا را آدم باید یادش باشه. حالا اشاره کردم بهتون راجع به آمران به معروف و ناهیان عن منکر، از منکر در یزد. نگاه کنیم به این کلیپ.
باغ دولت آباد با تیممون مستقر شدیم در ایام تعطیلات و توفیق جهان در این راه رو داشتیم. فریضه واجب امر معروف در شب اول فروردین ماه به همراه تیم امر معروف در باغ مستقر بودیم که همسر شهید سامی زرگر توسط افرادی مورد هتک حرمت قرار گرفت. بنده برای دفاع از همسر شهید و جلوگیری از هتک حرمت بیشتر بهشون به سمت این افراد رفتم و مورد هتک حرمت و ضرب و شتم این افراد قرار گرفتم. بعد از این ماجرا به سمت بنده حمله ور شدن و چادر بنده رو کشیدن و شروع کردن بنده رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و من همسر شهید رو از این قضیه نجات دادم و اومدیم به سمت خروجی باغ. بعد از 10 دقیقه یک رو این افراد ما رو تعقیب کردن و در زمانی که من در حال صحبت با تلفن بودم وقتی منو صدا زد یه نفر گفت خانم، و وقتی برگشتم مشت محکمی تو صورت بنده زدن و بنده رو زمین کوبوندن و 5-6 نفر آقا و خانم شروع کردن بنده رو لگدمال کردن که فرزند خردسال بنده هم اونجا حضور داشت که زجه و التماس میزد که مادر من رو نزنید و اصلا بنده اصلا در عمل انجام شده.
شما ببین دهان یاوه باز میشه، هرچی میخواد بیرون میریزه. شما اونجا منظر درگیری با اون خانم رو دید، با یه خانواده. خانم نغمه مرادآبادی یک هنرمند برجسته است، نوازنده تاره، از دختران اکباتان حمایت کرد. او رو بردن و وادار کردن که اعترافات اجباری کنه. در جمهوری ولایت فقیه اعترافات اجباری نیست، همه آزادن، همه آزادن که از سید علی آقا تعریف کنن. ولی سر این ماجرای سلام فرمانده در استادیوم چه کردن؟ بازی ایران و روس و اینا در استادیوم واکن گفتن مجانی برین تو، بچه ها رفتن ولی چه کردن؟ داری دیگر یک کلیپشو برای من بعدم پخش کنیم. حالا بریم اول این چیزی که میخواستم براتون بگذارم، این رو میخوام ببینید. این بانوی هنرمند رو چه کرد؟ گوش.
سال نوتون بازم مبارک باشه. یه چند تا نکته رو اومدم اینجا بهتون بگم. اولا اینکه در رابطه با ویدیوی آخر، این ویدیو فقط و فقط و فقط برای شادی شما بود و صرفا جهت اینکه یک موزیکی خیلی شنیده شده و حمایت از هیچ کس و هیچ چیزی نبود. یه سری شبکه خودشون تیتر زدن و متاسفانه ازش سوء استفاده کردن که اصلا اینطوری نیست. من اصلا هیچ قصدی برای این ویدیو نداشتم. خب طبیعتاً این شبکه‌ها به فکر خودشونن و به فکر تیتر زدن و دیده شدن خودشون، چیزی که اصلاً به فکر ما نیستن، که در واقع 2% هم فکر نمی‌کنن که شاید اینجا برای ما مشکلی پیش بیاد. حالا خدا رو شکر که این بار مشکلی پیش نیومده، ولی خواهش می‌کنم از ویدیوهای من سوء استفاده نکنید. من چون چندین واسطه هم داشتم که بهشون گفتم بگید ویدیوها رو بردارن، ولی متأسفانه گوش نکردن و برام نداشتن.
دختر جوان هنرمند، آدم باید افتخار بکنه به اینا. تار یک ساز سنتی معمولا مردم میزدن، الان چقدر بانوی ایرانی تار میزنه، سه‌تار میزنه. وقت در جمهوری جهل و جور و فساد باید ببرن تهدیدش کنن، آزارش بدن که اعترافات واهی بود. یک مرد بزرگ بود، همه اینا رو میدونست، همه اینا رو پیش بینی کرد. 37 روز در تاریخ مشروطیت ایران نخست وزیر. در اون روزایی که همه تب کرده بودن و انقلاب داشت وجود داره منفجر میکرد، ببینید این مرد چه گفت. زنده یاد شاپور وقتی.
من با همین بیان واقعیت که پیش بینی کردم، من به مردم ایران گفتم شما اقتصادتون اینطور میشه، امنیتتون اینطور میشه، مملکت به نابودی و به تجزیه ممکنه کشیده بشه.
من پیش بینی میکنم ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک بعد هم ممکنه غذا بخوریم.
The government today was run by the mullahs and
they would take us back 1500 years.
در چنین محیطی است که یه انسان خودخواه و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می‌آورد. از شاه مردم نمی‌فریبد، از طریق وعده آبروان، وعده مسکن برای رسیدن به هدف دروغ می‌گوید. خدا رو شاهد می‌گیرد بر این که من می‌خوام این مملکت نجات. تا وقتی سوار کار نشده وعده می‌دهد. همین که سوار شد دیگر به هیچ.
یادش به خیر، آدم یاد بختیار که میفته. در واقع پیش خودم فکر میکنم اگر در اون روزگار کسانی مثل دکتر حسام نوذری بودن، آدمایی مثل او بودن که اینجور روشن دنیا رو میبینن، اسیر خرافات نیستن، اگر برای مشیری بود مجال صحبت داشت، نمیدونم یا بعد این مصیبت ما گرفتارش میدیم تا چشمامون باز بشه. گفتم دکتر حسام نوذری که خودش میدونه چقدر بهش علاقه دارم، بریم حرفش گوش.
شما زمانی که به دنیا میاد یک پدر دارید و یک مادر، اما دوتا پدر بزرگ دارید و دوتا مادر بزرگ. عقب که برمیگردیم میشن 4 تا 8 تا 16 تا. 10 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1024 تا. 20 نسل که به عقب برمیگردیم میشن 1,048,000 نفر. و هر بار شما نیمی کم و بیش از پدر میگیرید، نیمی بیشتر از مادر میگیرید، و به عقب که برمیگردیم میشه 25%. عقبتر که میریم میشه 12.5%. کمتر و کمتر و کمتر میشه. بنابراین همه ما در ایران بلوچ هستیم، همه ما در ایران کرد هستیم، همه ما در ایران آذری هستیم، همه ما اهل خراسان هستیم، همه ما همشهری حافظ هستیم، همه ما همشهری سعدی هستیم و فردوسی هستیم. از نظر جلو
برای اونایی که تفرقه نژادی، تفرقه مذهبی خط میکشن، راستی تو میدونی که 20 نسل پیشت کجایی بودی، از کدام دیار میامد؟ من خودم وقتی تستمو دادم اصلا حیرت کردم، آدم براش غیر قابل تصوره. اینا که ادعا میکنن ایرانیان خالص آریایی، بقیه اقواب و ناسزا میگن، ریشه شون رو ببینید، پنج پشت پیششون. خیلی که بری عقب میرسی به چنگیز خان مغول. این متاسفانه گرفتاری ماست. یه توییت کرده بود سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، خیلی جالب بود، سخنگوی وزارت خارجه ایران به دولت فرانسه و پیشنهاد گفتگو. دولت فرانسه باید با مردم خود گفتگو کند و صدایشان را بشنود. به به، یک کلمه از مادر عروس شنیدیم، دولت فرانسه گوش میده. آقای مکرون و نخست وزیرش تو مردم دائم، گزارش های شاهید هم ببینید. این خبر خوب بهتون بدم، از چهارشنبه دوباره دکه شروع میشه. گویا که پای شاهید هنوز گرفتاره و تازه دیروز بخیاشو کشیدن، ولی اینقدر غیرت داره گفت نه، من دکه رو حتما روبرا میکنم. درود میفرستم بهش و آرزو میکنم خیلی همونجوری ما ببینیمش سرحال و پر از شور و نشاط. به هر حال شاهید آرام ندارد، گفتش که بله واقعا آرام ندارد. حضورتون عرض میکنم که این آقای مخبر واقعا مسخره ترین معاون اول رئیس جمهوری. حالا همه شون مسخره، کدومشون آدم هم، کدومشون رئیس جمهوری شیش کلاسه، این هم باید معاونش باشه که اول دوزیاشو کرد سر واکسن کرونا، بعد اومد توی دولت رئیس، رفته مسافرت، مردم یقش اونجا میگیرن مردک استعفا بده، اگه شرف داری استعفا بده، برو کنار نگاه کن.
تصمیم کی گرفته؟ بزن به چند بوده؟ بابایه تو تمام تی وقت داری که فرستادیه؟ تو عرفانم مدفعه در انزم از تلفونی چرا مالا تفرم داری بونده تو کنه؟ الان هم تجمع در پای مداری بونده خاکی مو بسی کار دام بونده حقیلی که مردم مشخص کنی حقا نمیتونی استفا بوده؟ ای چه شرایطی تو من بسرم بوده بودیم شما؟ آرام تر سو باید نکنه که تابیش میکنم نگاه شرایط مردم بکنی سر بدبختی میمیرن این چه باید جده وجود دارد؟ ما تا کی تحمل بکنیم؟ تا کی؟ تا کی؟ تا کجا؟
آقای مخبر این چه اخبار
کنیم؟
یعنی کش؟
آقای مخبر ما ساکن
بودیم، ما میخواییم چیزی بگیم. این نکته رو بهتون بگم، شما تصاویر دولت مردان ما رو ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده ها فردا در پناه پرورد.